بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. خب بحث مهمی که اینجا مطرح شد و با مجموعه مباحث نظر ارتباط وثیقی داشت و به شکلی هم در ضمن اون برخی از مسائل مستحدثه مطرح می شد، عبارت بود از نگاه به نامحرم، اما نه مستقیم بلکه غیر مستقیم و با وساطت یک امر دیگری، چه از اموری که سابق هم مصداق داشته مثل آب و آینه، یا از اموری که در دوره‌های متأخر با پیشرفت‌های علم و فناوری پدید آمده است مثل عکس، فیلم و چیزهای دیگری از این قبیل که ممکن است در تطور و تحول زمان باز پیدا شود. این مسئله جدیدی بود که در نکاح مطرح نبود، اما در تخلی و همینطور در به ویژه در احکام سطر در باب صلات مطرح شده. این متن عروه است در باب کتاب الصلات که از ظاهر حرمت و مسئله دوم در همون احکام سطر هست که فرماد از ظاهر حرمت و نظر الى ما یحرم النظر الیه فی المرآت و الماء الصافی مع عدم التلذذ اما معه فلا اشکال فی حرمته که حالا اون قسم هم یک حاشیه‌ای داره که بعد باید بحث کنیم. فعلا در همین بعد از تقسیمی که کردیم، فرع دوم محل بحث ما بود که عبارت بود از همین چه که در این مسئله مطرح است، نگاه به نامحرم با واسطه آینه یا آب زلال یا اجسام شفاف و صیقلی. در اینجا تا کنون ما یکی اون وجه اول حرمت را از کلام آقای خویی استفاده کردیم و بررسی شد، وجه دوم مربوط به آیه غز بود، وجه سوم مربوط به آیه ابداع بود. قبل از آن که آیه ابداع و وجه سوم را پیگیری کنیم و دنبال کنیم، یک بازگشت و استدراکی ذیل وجه دوم خواهیم داشت. وجه دوم آیه غز بود، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. در آیه غز بیانی ما داشتیم که بیشتر تمرکز بر حذف متعلق و عموم آن بود. الان میخوایم عرض بکنیم که ذیل آیه غز می شود گفت دو تقریب و تقریر می توان بیان داشت و ارائه کرد. یک تقریر همان بود که جلسه قبل با آن اشاره کردیم و آن تمرکز بر حذف متعلق بود، یا قدوم ابصارهم یعنی نگاه نکنند، منتها متعلق در اینجا خود مرئه نیست، یک عمومی دارد که میتواند شامل تصویر المرئه، صورت المرئه هم باشد. این یک بیان بود که در جلسه قبل هم بیشتر ما رو این تأکید میکردیم که حذف متعلق اون عنصر اصلی در استدلال هست و اینجور عرض میشد که اگر مستقیم میگفت که نگاه به او نکنید، خب میافتاد تو استدلال‌های دیگه باید بحث بکنیم که نگاه به او شامل نگاه به صورت او هم میشود یا نه، و نیاز به استدلال داشت. اما وقتی که این نباشه بگه اصلا نگاه به دیگری نکنید، این متعلق و ذکر نکرده عموم رو افاده میکنه و شامل صورت نامحرم، عکس نامحرم، فیلم نامحرم و امثال اینها میشود. این یک بیان بود که خب تمرکز بر حذف متعلق بود. اما تقریب دومی هم برای اون وجه دوم در ادله حرمت میشود ذکر، شبیه اون چه که در ابداع گفتیم، و اون اینی که بیاد تمرکز ما در تقریر دوم بر عنوان غض بصر باشد، با این بیان که اگر بگوید نگاه نکن، خب حالا نگاه ممکنه بگیم نگاه به چیزی یعنی نگاه مستقیم، اما اگر بیاد بگه غض و ابصار کن، غض بصر در آن تأکید بیشتری است. و مفهوم غض بصر اینی که اصلا همونطور که آقای خویی حالا به یک شکل دیگری تفسیر کردن، یعنی اصلا چشم طبعی به اون ندوزی، اصلا نگاه نکنی، یعنی توجه بهش نکنی. یک تأکیدی در غض بصر وجود دارد فراتر از اون چه که در ترک نظر هست. ترک نظر ممکنه بگیم یه مفهوم عادی خیلی پر استعمالی است، در او عرض شود که وجه تأکید و امثال اینها نیست. اما وقتی میگه که غض و ابصار کن، غض بصر بکنید، یعنی هیچی اصلا بهش اعتنایی نکنید، چشم بپوشید از او به طور کامل. چشم پوشیدن به طور کامل اون وقت میتواند هم نفی نگاه مستقیم را افاده کند، هم نفی نگاه غیر مستقیم. این تقریرش چیزی فراتر از اونه، یعنی ممکنه کسی بگه حس متعلق دلیل بر عموم نیست، غض البصر هم اینجا از متیقنش غض از نامحرمه، بگه اینم قدر متیقنه، یعنی عن المرعه، غض عن المرعه دیگه، بگه این قدر متیقنش اینه یا ظهورش اینه، که ممکنه اونم کسی بگه نه اون قدر متیقنه خیلی محدودی که ما گفتیم، بگه ظهورش غض و یقض من ابصاره، یعنی یقض من المرعه الاجنبیه، اون متعلق را خیلی نخواهد مورد استفاده قرار بده، بلکه در این تقریر غض را مورد تأکید قرار بده. این دو تقریر شد در استدراک از دلیل دوم. این به ذهن ما آمده بود بعد حالا فرمانش آقای مرحوم آقای دامادم رضوان الله تعالی علیه که میدیدم اتفاقا ایشون شد تأکیدش هم بر همین باشه، یعنی همین کتاب الصلات مرحوم آقای داماده که این تقریر آقای مؤمن هم حذف کنم اینجا دیگه، بله تقریر آقای مؤمن جلد چهارم صفحه 380 دیگه، این از غرایب امره که ما یه آدرسی هم بدیم و اینا بگیم چه کتابی آدرس رو از شاید که اینجا داره که ایشون بعد از این که فرمودن ما یمکن و ان یستدل بهی لهادت تعمیم، یعنی همین تعمیم حرمت نظر از مستقیم به مرآت و ما وجود ذکر کردن، و منها دومین وجهی که در کلام ایشون آمده این است که انه لسلم عدم و شمول عنوان نظر له، اون رو بذاریم کنار، فعدلت و حرمتهی لیست منحصر به هذا العنوان، ایشون آمده رو عنوان، فإن غض البصر عن المرأة واجب، غض البصر واجب، ولا يكون إلا إذا لم ينظر إلى ما يرى منها في الماء والمرآة. این تقریرش تقریر دیگری شد، همین رو در اون جزوهایی که قبلا عرض کردم بعضی از آیون تهیه کرده بودم برای اون جلسه خدمت رهبری، اونجا این خیلی تاکید نشده، از کلامش اونجور برداشت شده. حالا ما عرضمون اینه که استدراکمون این است که وجه دوم دو تقریر دارد. یکی این که در آیه غزل بر حذف متعلق تأکید کنیم و از اون مسیر نگاه غیر مستقیم از طریق آینه و امثال اون را مشمول آیه قرار دهیم که بحث شد، و تقریر دیگر در اون دلیل یا لا دلیل دیگر، حالا ما چون شماره عدل را اینجوری اومدیم جلو میگیم، تقریر دیگر در اون دلیل و تقریب ثانی این است که روی عنوان غز تأکید کنیم، به این بیان که بگویم متعلق اینجا عموم ندارد و قدر متعقن میگیریم، ولی قدر متعقن این همون مرعی اجنبیه است، یا قدوم الابصار هم، یعنی چشم نیفکند بر زن اجنبیه، بگیم قدر متعقنش اینه، نه عورت اونجوری که گفته. خب و ظهورش هم مثل بقیه چیزا همون خودش، اما اینجا نگفته نگاه نکن تا در نگاه اون تعمیم محل بحث باشه، بلکه میگه غض و ابصار، غض و ابصار کن، غضو یا غضو هست دیگه، من میگم غض و ابصار کن، غض ابص بصر، این مبالغه و تأکیدی دارد که در خود ترک نظر نیست و این شامل اون میشه. این میشه تقریب دیگه که میشه اینجا مطرح کرد.
فرستانی
میشه
روایت
تأکید برای
فرض
بگیریم،
روایت هم تأکید
برای چی بگیریم؟ عدم نظر به فرض،
چون یه روایت هم اینجا هست
که
همه جا یادم
نه،
ولی اینجا خصوص
فرض. بله اون تو یحفظ و فروجهام آمده در اون روایت،
این در این مثل آیه.
بله همون اون یحفظ و فروجه هم هست، البته آقای خویی همینو گفتن، بله همین آقای خویی اونجا گفتن که اون در اون روایت این است که جاهایی که حفظ فرج در قرآن آمده مربوط به حفظ از زناست، جز اینجا که حفظ فرج از نگاهه، اینجور چیز اونجا
نه،
به
اینو میگه وقتو ابصاره هم، اینجا استشار میکنم که همه جا به این آیه خصوصه، این آیه میگه اینجا
منظور، حالا اون حالا باز روایت رو دقت کنیم، اون بیشتر روی احفظ و فروج هم ظاهرن
تحکیز داره، از قبل مورد استشار
خوندن، دلیل نمیشه، بله حالا اون رو با دید بیشتر متعلق تا آقای خویی اینو یه جور دیگه معنا کرده بودن دیگه، یعنی چشم طمع ندوزی و دنبال اون نباشید. حالا نه، همه اینا رو فرض اینه که غض البصر رو معنای ترک النظر بگیریم.
فرق بین دو تقریب و خلاصتاً چیه بفرمایید؟
فرقش برای بار سوم و چهارم اینه، در تقریر اول میگیم متعلق محذوف و عموم داره، عموم که داره اصلا کی گفته مرعی اجنبی خودش مستقیم، صورتش و چی و چی و اینا تو متعلقش، متعلق عموم داره. تقریر دوم تمرکز بر این غزه که میگه این یک پرملاتر است از این که بگه نگاه نکن، غز بکن، یعنی دیگه اصلا دنبالش نباش، که اون وقت از خود غز ما میرسیم به این که صورت و این هم را میگیره.
اگه متعلق تسری
ندیم، یعنی اگه متعلق ذکر شده بود که یقود من ابصار هم ان نسوان ان المرعه، این بازم میگوستم از این غز این را استفاده میکنیم، ولی تقریر اول میگه یقود من ابصار هم از هر چیزی از جمله صور و تصاویر مرعه مستقیم
میاد. لا ينظر المرء، اگر میگم این استفاده
نمی‌کردیم. نه اون همون عدله دیگه بود بحث کنیم. این شون داره ما میگیم دیگه. یکیش همون بود که آقای خویی اول نقد کردیم و چیزای دیگه‌ای که بعد
از این حق چشم پوشی کن، یعنی بلش کن.
بلش کن دیگه بله. این تقریب دومه و این تقریب دوم ارشاد که
اون
غض نظره،
این
غض
نظر
حالا نه، اینم میگه شبیه اونه، غض و ابصارکم، یعنی یک مبالغه بیشتری در این هست از این که اترکن نظر لا تنظر.
این تعدیل که هست اینه که این دو بزرگوار عرب نیستن، آیا آقای حکیم هم این حرف رو میزنه که
حالا این همه چیزهای عرب هایی که ادبیات عرب ها فارس ها در آورد از خود عرب ها که بهتر از خود عرب ها.
یه نکته بله حالا آقای خویی اینجا دارن میگن که ما باید
آقای خویی نیست حالا من آقای خویی یادم نیست داماده که خیلی دقیقه یعنی هیچ بعید نیست که میگم آقای داماد از آقای خویی ادقه واقعا خیلی دقایق داره واقعا یعنی مطالب قومی ها بلد نیست خودشون رو خیلی عرضه کنند.
من عرضم اینه دارم میگم که این زراعه
آقای داماد آقای حایری واقعا بعید نیست که بگیم از آقای خویی ادق که هست.
آقای حایری
بله آجا مرتضی بند آجا مرتضی بند بله حالا عرض میکنم ما بگیم اینجا
قضی در استعمال دارم میگم
بله خیلی خوب حالا عرض میکنم این که از استدراک ما این بود که وجه دوم دو تقریر دارد و به عبارتی در واقع مبدل به دو دلیل میشه، یکی تلکیز بر حد حذف متعلق دلیل عموم میکند و تقریب دوم بر این تعبیر غضوا ابصارکم یغضوا من ابصارهم دارد. خب در مورد این تقریر دوم باید اینجا یک مسئله رو ملاحظه کرد که این مسئله که عرض میکنم خودش از قواعد کلیه است که باید در اصول مورد توجه قرار گیرد، یه جوری هم حالا ممکنه به شکلی با این نکته که ایشون میگه ربط داشته باشه، ولی حالا اصل بحث اینه که ما در همه زبان‌ها و از جمله در زبان عرب گاهی برای بیان یک مسئله تعابیر و الفاظ متفاوتی داریم که بعضی از الفاظ همون حق مطلب رو میگه، اون موضوع اصلی مشترک رو میگه. مثال اینجا همین نظر، یه نظر و مرادش اونه. فارسی هم میگه نگاه نکردن، نگاه کردن و نگاه نکردن. و یه واژگانی داریم که از نظر ادبی میتونه دو جور استعمال بشه، یه استعمال مساوی و مساوق و هم معنای با اون مفهوم عام و یک استعمال هم استعمالی که یک لطافتی یا نکات و دقایقی در اون وجود داره. اینجا واقعا همینطوره، یغضوا من ابصارهم تو عرب دو جور استعمال میشه، یکی اینه که مترادف با همون ترک نظر، یغضوا من ابصارهم مترادف با ترک نظر، یا شبیه اینا اگه بخوایم مثال بزنیم اجتنبوا الرئیس، اجتنبوا از بله قول الزور، بله بله اجتنبوا قول الزور. این اجتنبوا قول الزور دو معنا و دو نوع استعمال میتواند داشته باشد، یکی این که اجتنبوا قول الزور یعنی لا تقولوا الزور، همونه منتهی تعبیر عوض شده که خیلی هم اینجوری به کارم میره، تو عربی هم اینجوری هست، تفنن در تعبیره یعنی یه جور نمیخواد حرف بزنه، مرادف با همون لا تقولوه
اجتنبوا
تقربوا الزنا، از این قبیل. این یک استعمال این واژه هایی است که متفاوت با اون تعبیر رایج عرفی متداوله، و یک نوع دیگر همین استعمال میشه ولی با یه عنایتی. اجتنبوا که میگه یک عنایتی داره، یه تأکیدی داره، یه ترکیزی داره، اینم از این قبیل.
نظرم
میگن با رأی متفاوته، اونجا هم همینطور، حالا اون با یه چیز دیگه مقایسه بکنید همینجور ممکنه باشه. بله ممکنه باشه. یعنی ما واژه هایی داریم که در عربی در واقع یه جوری مشترک لفظیه، هم استعمالی داره که مساوق با یک واژه دیگری است، مثل اجتنبوا قول الزور ممکنه بگیم مثل اینی که میگه لا تقولوا قول الزور. بله حالا تفنن و تنوع و تکثر در تعبیره، اگر هم یک چیزی مد نظرش باشه اون چیزی نیست که بیاد دخیل در حکم و دقایق مسئله باشه، تفنن در تعبیری است با یه لطافت نهانی که اونجا وجود داره. این یک استعمال اون هست. یک استعمال اینه که نه، واقعا یک تأکید و عنایتی است که این رو متفاوت میکنه از اون واژه دیگه. اجتنبو قول از زور، ممکنه بگیم که نه این چیز اضافه ای داره، او هست که در لا تقول و قول از زور نیست و اصلا عبارت رو تغییر داد برای اینه که اون اضافه رو میخواد برسونه. این مسئله داریم و عرض شود که واقعا هم در عرب اینطوره، در فارسی هم اینطوره، در زبانهای مختلف اینطوره. من یه وقتی سخنرانی میکنم، تو طی سخنرانی راجع به یه موضوع 3-4 تعبیر به کار میبرم. این 3-4 تعبیر اگر بخواد کسی با دقت زیاد نگاه بکنه، میتونه هر کدام بگه با دیگری یه فرقی داره. ولی گاهی هم هست که نه، توی بیان عادی داره صحبت میکنه، بیشتر اون تعدد واژگان و عدم تکرار یک واژه رو مد نظر داره، یک مزیجی، یک لطفی هم تو اون میبینه، ولی تمرکز رو اون نداره. بیشتر همون تنوع تعابیر را هدف قرار داده و مقصود قرار میده. این مسئله است که در آیات روایات این مسئله مطرح هست. من یه وقتی گفتم حالا شبیه این اینه که یغتسلو گفته شده، جمله خبریه‌ای که در مقام نهی به کار میره، این یه آکده. جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار میره، گفتن آکده در دلالت بر وجوبه. این چیز نرخ شاه عباسی است. ما همونجا همین حرف زدیم، گفتیم که گاهیه که واقعا با این نگاه این لطف رو توجه بهش داره، عنایت به اون داره، بله این آکده در اونه. ولی در روایات که بریم دیگه این اینقدر استعمال شده یغتسلو به جای اغتسل که دیگه اصلا معلومه اون مد نظر نیست،
عرفیه،
عرفیه، عادی متعارفه. یه بار میگه اغتسل، حالا اون عوض میکنم، یه بار میگه اغتسل، یه بار میگه یغتسل، عرفی شده رفته دیگه، اصلا رنگ باخته. ما اونجا این حرف رو زدیم، گفتیم همیشه اینطور نیست، همیشه نمیگیم نیستی جا، همیشه اینطور نیست، مخصوصا در روایات و در یه چیزایی مثل همین یغتسل و یتوضا و یصلی و امثال اینها دیگه، اون اصلا رنگ باخته رفته. نه امام، نه مستمع و مخاطب، هیچ کدام ازش برداشت اینجوری نمیکنن و تأکیدی در اون نیست، امر عادی است، رفت تمام شد، رفته مثل یغتسل شده. اونجا اینو گفتیم. یه جای دیگه هم این حرف رو زدیم که در عرض شود که حالا یه جای دیگه هم این حرف رو زدیم که حالا برود شما داد باز بحث طولانی میکنه. اینجا هم ممکنه که در واژه هایی که یک شکلی میشود گفت که دو کاربرد دارن، هم یک کاربرد عرفی مترادف با واژه دیگر، هم یک معنای دیگری که در اون یک تأکید و مبالغه و نمیدونم امثال اینها وجود داره، از قبیل همینی که الان اینجا داریم میگیم. خب در اینجا البته هم نکته ما بارها گفتیم که ما در قرآن کاربرد الفاظ را با حد اکثر معنایی که از اون میسر هست ما علل اصول باید به کار بگیریم و با اون دقایق و ظرائف هم بگیم توجه داره میشه. اما در این حال در یک جایی که قرآن یک بحث زندگی و رفتار عادی خارجی میخواد بگه و این که اصلا نظر و اینا اصلا در قرآن نیامده، نظر نگاه نکنید، نظر اونا نیامده، به تعابیر دیگه آمده، تعبیر یا قدوم نفسار به اینها آمده، مقایسه این نیست که بگیم یه جا اینجوری گفت یه جا اینجوری گفت. اونجا ممکنه که واقعا از لحاظ فقهی بگیم که مردد بین دو معناست و اینکه این معنای متفاوت ادقی که دائره اوسعی داره و متفاوت با اون هست مقصود محل تردید قرار بگیره و همین تردید هم کافیه برای این که دیگه ما اون معنای اعم رو دیگه ازش، معنای ادق رو دیگه ازش استفاده نکنیم. این شبهه‌ای که در اینجا هست ممکنه با این کسی اینو جواب بده. به عبارت دیگه در اینجا که می‌فرماد یقض من ابصارهم، قرآن اصلا تعبیر لطیف‌تر قشنگ‌تری میاره، به جای اینکه بگه نگاه نکن میگه یقض من ابصارهم. اون لطافتش فقط در همینه که تعبیر یه مزیجی از اون داره که یعنی به جای اینکه بگه نگاه نکن لطف داره دو یقض من ابصارهم، چشمو بپوشون، اما اینکه بپوشان به اون معنا که یعنی از اون چه که امتداد این شخصم هست در صورت و عکس و چونها اونم رو منظور بکنه، این معلوم نیست. لطافتش هم داره دو، ولی همون به جای اون این گفته که لطفی هم درش هست، نه اینکه چیزی اضافهی بخواد در اون قرار بده و معنا رو اعم قرار بده از نظر. بگیم نظر یعنی نگاه مستقیم مثلا اگر اونجوری بگیم، و این یعنی نگاه که اعم از مستقیم و غیر مستقیم. اطمینان به این نمیشه پیدا کرد، الان هم نفی نمی کنیم، اطمینان به این رو نمیتونیم پیدا بکنیم.
نکته که وجود داره اینه که این تعابیر عربی که به کار میره مثل همین غزه بسر، مثل مرور الکرام،
بالاخره شما یه خود حقی در اینجا که صحبت میکنیم،
مثل مرور الکرام، مثل ما انزل الله به ایمن سلطان، اینها غالبا یه معانی هستن در زبان عربی که استعمال همراه با معنای لطیف و با عنایت و با این، اینها متأخر از الفاظ قرآنه، یعنی قرآن یه لفظی رو گفته،
حالا اینم یه بحث دیگری است،
ده ها سال صد ها سال بعد اومدن این تعبیر رو، لذا قرآن رو نمیشه تابع اون قصد عرب ها دونست چون متقدم استعمال
این
قرآن.
دیگه باید بشینیم وقتی گرده کنیم و مفصل بحث کنیم ببینیم حالا واقعا اینایی که اون، حالا یه بحث دیگری است، اونم البته بحث مهمیه که اینایی که در معانی بیان و امثال علوم بلاغت از دقایق زبان بیان کردن، اینها اونی که الان رایج و متداوله اینی که اینا در واقع دارن میرن در اعماق ارتکازات نهان و مخفی، منتها اونو داره استخراج میکنه، تبیین میکنه، این تلقی متعارف و معموله. اما واقعا هم یه جاهایی هم ممکن از اون نوع دوم باشه، بگیم اینا در تردید بکنیم که در اون کاربرد اون وقت این منظور نبوده، بعدها آمدن برای این ساختند و این مقدار انتزاعی اینا رو درست کردن. بله؟
مثل کلمه فاسق یک
اصطلاح
جدید براش ایجاد شد.
بله، اصطلاح جدید
فاسق تو قرآن داره واسه کافر میاد.
آره، یعنی یه ویژگی های اضافه ای در اون دیده شده. حالا نمیخوام بگیم اصطلاح کاملا جدید ها، اصطلاح دقیق تری با یک مزیج ها و روغن پیازی که براش درست کرده هم. این گاهی اینجوره، گاهی اینطوره، ولی خب واقعا همیشه اینطور نیست. بسیار از مواقع میره این عالم بلاغت در اعماق اون ارتکازات، بعد استعمالات رو کنار هم میگذاره، تو اون فضای قرار میگیره، اون وقت تبادر او تو اون فضا معتبر میشه، یعنی داره کشف میکنه که واقعا یه خبری بوده اونجا در متن لغت. این هم حالا یه نکته ایست و این حالا همه در اون زبان شناختی این همه قابل توجه، اختصاص به عرب هم نداره، این همه بحثایی مشترک زبان هاست. بله،
فرار قرآن از نظر زیاد صحبت نکرده، اگه ابصار رو و بصر رو مثلا تو قرآن بگردیم تعابیر مختلفی از زاوت الابصار
نظرم تو قرآن هست.
فرما که مقایسه نکنه،
این بس تو این مباحث
مقایسه نمیشه، فلزا اون تعبیر
نه 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 اونی که من مقصود من اینه که تو بحث های فقهی و مسائلی از این قبیل اینا به کار نرفته.
نه من میگم همین قرآن، نیا کنید همین عبارات قرآن توی ابصار،
نه ببینید
زاوت الابصار رو، تشخص و فی الابصار رو، غز و افسارکم، اینا همش داره یه دقایقی رو میرسونه. این ما مقایسه کنیم در همین تعابیر قرآن.
حالا همه اینا شما درست است، ولی اونی که من گفتم این نیست. من گفتم تو این بحث نگاه به محرم و نامحرم و تو این روابط این کلمه نظر رو به کار نبرده، این آیتی داشته که همون غضو رو بگه. و
چجوری میگید این غضو با ذوقت؟
یه نکته دیگه هم عرض کردم، در عین اینکه یه لطافتی تو این منظور است، ولی این به جای همون به کار رفته، نه اینکه اضافه‌ای در این باشه. اینو ما میگیم ها.
مفسرات دارن، مثلا من نگاه کردم این تعبیر یه راه حلی در کنار نگاه نکردن، این که تعبیر چشم پایین انداختن مثلا در موضوع هست که در نگاه نکردن نیست، یعنی گویا مثلا میگه نگاه نکردن.
این همون نکته است که من عرض میکنم که همون نظر را میخواد بگه، نه اینکه مفهوم رو تغییر بده. منتها یه تعبیری میکنه که یه وجهی هم درش هست، ولی نه اینکه مفهوم دیگری بشه که شمول و سعی بیش از نظر داشته باشه. این اینه. این اگر بخوایم یه خود بازم دقیق تر سخن بگیم، باید بگیم سه جور تصویر اینجا وجود داره. یکی اینه که بگیم این عینن یعنی نظر، این طرف عقلیش. یکی اینه که اون رو بگیم نه اصلا این مفهوم جدیده که شمول بیشتری داره تو اینها. یکی اینه که نه همون مفهوم اصلیه با همون دائره، اون تا یه لطافتی هم درش ضمناً مد نظر قرار داده که ما بیشتر این حالت میانه رو میگیم. اونی که میتواند از نظر فقهی تغییر بده استدلال را و مبدأ این استدلال و منشأ این تقریب دوم از وجه دوم شود، اینی که این سومی رو بگیم با این بیان جدیدی که هست کردیم. و این به این شکل مقدار محل تردیده، نفی هم خیلی نمی کنیم، ولی اطمینان به اون باید پیدا کردیم، اطمینان نیست.
سورای فهمش برای مرده رو بودم توجه اون بحث لغوی که زیر آیه رسپندی بعضی از غز صوت و ترفع یا بسره که مثلا بحث چشم بستن این خود یعنی محدود تر کردن و مثلا حفظ
مثلا که آقای مطهری هم به این سمت بیشتر بردن که یعنی تمرکز نکن، نگاه عابری داشته باش، اون نگاه مستحیانه با استحیا که همینجور آدم با افراد صحبت میکنه وقتی متمرکز میشه، وقتی همینجور عبور میکنه میره. که میگن مرحوم علامه طباطبایی خیلی استحیا داشتن، چون میگفتن وقتی که اسفار یا تفسیر میگفتن اگر یه روز یک کسی جدیدی وارد درس میشد اون روز اصلا حواسش پرت میشده، اینقدر استحیا داشتن. یک کسی جدید میومده خود حواسشون پرت میشده و هیچ وقت در چهره کسیشون متمرکز نمیشدن. آقای مطهری هم ظاهرا همینجور معنا کردن و رضا میگن حالا صورت هم رو بگیره، این معنی میخواد بگه که نگاه اصلا حرامه، میخواد بگه یه اصل دیگری رو میخواد بگه. تو ما این حالا جواب دادیم، مطمئن این معناش نیست واقعا. وقتی که لغت اون رو مراجعه بکنیم معناش همون نگاه نکردن.
قصدن من یه قرآن هم هست که در بحث صوت سفارش لغمان.
بله هست دیگه. خیلی خوب، این دیگه حالا تمام شد دیگه، حالا شما انتخاب بکنید بین این وجوهی که عرض کردیم. این استدراک وجه دوم بود که خودش بازی جلسه ما رو گرفت، ولی مهم بود دیگه، چون اون دو تقریر در حد دو استدلال متفاوته و جای طرح داشت. خب اون استدلال بعدی
اینجا اون اشکالی
هم که معرض کردیم همیشه من سرزاش تو
درمون مونده، اون اینجا که شما بزرگوار
عرب نیست، ما باید ببینیم آقای حجی هم این حرف رو میزنه، توجه نداشته،
اگه
توجه داشته من نمیگه میگه اینجور نیست. حالا خب یه خود حالا
یه بزرگواری میگفتش که ما حجاب نورانی هم داریم، بعد میگفت توی مناظر شعبانیه داره که
حجاب نور. بله. بعد
میخواستم
کمال انقطاع
کردن ابصار قلوبنا. بله. میخواستم عرض کنم که ما فارس هستیم، اگه یه نگاه عربی بگیریم شاید اضافه به مفعوله. یعنی چیزایی که حاجب نور شدن. گناهان. یعنی
یعنی ما با یه وقت با دید عرفانی خودمون
من از این فرمایش شما اینجور
عرب از این عبارت چی میگه؟
از فرمایش شما استفاده میکنم که گاهی از بیرون از خودمون عرب بهتر میتونه بفهمه، اون طرفش هم هست. یعنی اون دقایق و ذرات بیشتر اون تو حالا حالت عرب عامی اونجوری حرف میزد، از بچگی همجوری یه چیز عمومی چیزی داشته، ولی وقتی بیاد توی فرهنگ چیزتری گاهی بهتر میکنه.
من حرف شما را قبول،
دلیلش هم اینه که ادبیات عرب رو بیشتر فارسا ساختند و پرداختنی از عظمت فارسا از گری. حالا
من حرف شما را قبول میکنم
با اجازه آقای میگه عربه،
من حرف شما را قبول میکنم که کسی ممکنه تفکنی به عرب بده، اینو قبول دارم، فقط حرفم اینه که باید عرضه بشه.
درست،
یعنی باید جلوی عرب
اون نکته های پورکبر،
من همچین چیزی رو میتذکرم،
نکته های پورکبر هم درسته که الان اگر دو تا فقیه، یکی عربه قه و یکی هم فارس قه، هر دو به این موضوع توجه دارند و عنایت دارن، یکی چیزی میگه که اون دیگری نمیگه، اینجا شاید الان بالاخره با توجه کرد که اونی که عرب اصیله این ممکنه رو همینجور که ایشون هم گفتن اصلا توجه نداشته ایشون به این مسئله. این از یک جهته، از یک جهت هم حالا این عرب اصیل امروز آخر اومده تو این بستر این زمانی تغییر و تحولاتی که زبان عرب پیدا کرده، حالا نمیشه خیلی همون را مهم اونجوری شما این در واقع گویی حالا آقای حکیم با آقای داماد نسبت شما اون عرب اون عربی اون که تو فضای ادبیات عرب یکیه،
حداقل یه عرب امروزی حداقل ببینیم
اینو میگه مثلا یکیه، چه فرق میکنه حالا دیگه
عرب امروزی
شما زبان عربی مراکش برید تو آره اون که اصلا همین دارم میگم گویی اصلا خراب میشه عرب تو مراکش، یعنی برید با اونی که تو لیبی یا تو جای دیگه چقدر فرق میکنه، تو خوزستان چقدر فرق میکنه، اصلا گویی اصلا به هم ربطی هم نداره، اینقدر فاصله داره. این به عکس میکنه فرمایش شما، یعنی ممکنه بگیم غیر عرب اینجا بهتر این عربی قدیم اونجوری رو میفهمه، یا کسی که اونسش با آیات و روایات اصلا اون فضا رو داره درک میکنه، نبوده تو این زبان عربی دست و پا شکسته که این همه تحولات برش رخ داده. این به عکس فرمایش شما نتیجه میده. و صلی الله علی محمد.